ارتباط سازی. کارآموزان میتونن ارتباطی حرفه‌ای برقرار کنن که پس از این دوره در یافتن شغل به اونا کمک میکنه و سبب بهبود مهارتاشون میشه. راهنمایی گرفتن. برخی از کارآموزان با مربیان حرفه‌ای ملاقات میکنن که به موفقیت اونها کمک میکنه و از اونها حمایت میشه. در نهایت باید بگم که کارآموزی راهی عالی برای تقویت رزومه شماست. امیدوارم که اگه توی دوره کارآموزی هستید با صبر و حوصله به بهترین شکل ممکن این دوره رو به پایان برسونید و موفق بشید. ممنونم که همراه من بودین. من احسان سپهری دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه بشید.
خب هادی جان، چقدر از مطالب باقی مونده که باید بهش بپردازیم؟
راستش مطالب که در این حوزه زیاد هستش، ولی من آنچه که امروز بخوام جمع‌بندی بکنم فکر می‌کنم ظرف 2-3 دقیقه بتونیم جمعش بکنیم. اگر
خب یک موضوعی رو گفته بودی که باید حتما مطرح بشه.
بله.
آره، اون رو در مورد صحبت بکنیم.
بله، من مطلبی که می‌خواستم بگم این بود که 2-3 تا نکته‌ای که این که به نظر من در جامعه امروز یه سری ویژگی‌ها رو خواه ناخواه باید به هر حال بهش بپردازیم. من اگر یه کارگر ساده هم هستم، به هر حال باید یه اندک مهارت کامپیوتری داشته باشم.
بله.
هوش مصنوعی به گوش همه رسیده، ممکنه در چند سال آینده در تمام سلول‌های زندگی ما فراگیر بشه. نباید بی‌تفاوت باشیم به این موضوع. نترسیمم از اینکه من دانشگاه رفتم یا نرفتم. خیلی وقتا هم حالا ما اینجوری میگیم، یه وقتایی شاید در گوشی بگیم که دانشگاه خیلی خبری نیست، یه فهرستیه که شما اگه خودت کننده کار باشی، اهل تحقیق و مهارت اینا باشه،
اونجا میگیم اصلا اندازه جلو نمیندازت.
بله بله، ممکنه. پس واقع بینانه نگاه کنیم به این مسئله. بعد یه مقداری هممون بدونیم که سرعت تکنولوژی زیاده، بخوایم یا نخوایم یا دوستش داشته باشیم یا نداشته باشیم، زندگی ما وابسته به این مسئله است. پس باید بهش نگاه بکنیم. بعد دیگر هم مسئله خلاقیته. ما در اندازه خودمون در هر کاری که داریم میکنیم، اصلا بهش میگن سلف منیجمنت یا خودمدیریتی.
بله.
ما باید بلد باشیم اگر خودمون یه نفریم، یه کارگر ساده هستیم یا در هر سطحی از سازمان هستیم، باید بتونیم کار زیر نظر خودمون رو خودمدیریتی کنیم، یعنی مثل یک مدیر نگاه کنیم به ماجرا. اگه بهمون یاد ندادن، خودمون بریم دنبالش یاد بگیریم، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. دنبال اتیکت مدیر هم نباشیم. مدیریت یک بلایه. میخوای کسی نفرین کنی بعد بگی که خدا مدیرت کنه، اون وقت تازه میفهمی که چه بلایی.
البته شرایط داره.
بله،
ممکنه یه مدیر بشی بعد مثلا برای خودت وام 10 میلیاردی امضا کنی، اینا
خب اون دیگه اون مدل ریاسته، اون دیگه مدیریت نیست.
فرق میکنه با هم.
برای مثلا المان های خلاقیت، من فقط اشاره میکنم یه سری تکنیکا هستش. آقایی هست به اسم ادواردو بونو، کتاب شش کلاه تفکر رو نوشته. بله. که میاد شما در هر موقعیتی میای با زوایای مختلف به موقعیت نگاه میکنی که تصمیم میگیری درست باشه. این تصمیمات در حوزه کاریمون، در وسط کارمون، در بحرانی که به وجود میاد، مقوله رو باید از چند جهت 360 درجه نگاه بکنیم. هر کدوم از این کلاهای رنگی داره و هر کدوم از این رنگ‌ها شاخص یک چیزی هستش، یک نماد، یک نوع تفکره.
بله.
مثلا خوشبینانه، بدبینانه، منطقی، احساسی، جنبندی و خلاقانه و از این دست. یا مثلا تکنیکی هست به اسم اسکمپر که میاد میگه شما کمک میکنه به حل مسئله. امروز سازمان‌ها نیاز داره به افرادی که بتونن حل مسئله کنن. آفره. یه مهارت نرمه. شما هر کاری که داریم هیچ فرقی نمیکنه. باید توانایی حل مسئله داشته باشی و ذهن باز میخواد. این ذهن بازم اصطلاحا باز میگن think out of the box. باز یکی از تکنیکای اینه که شما برای حل یک مسئله خودتو داخل مسئله هی نبینی. گاهی اوقات بیای از بیرون مسئله رو نگاه بکنی، راه حل‌های جانبی وجود داره.
درسته.
و در این حوزه بسیار کتاب هست که میتونیم، این دیگه از اون کتابای زرد نیست. چون واقعا چیزیه که میتونیم عمیقا بشینیم یه صفحه‌شو میخونیم، یه ساعت هم تفکر کنیم در موردش و ببینیم در زندگیمون کجا استفاده بود. اینا واقعا در دنیای شغلی ما کار میکنه.
درسته.
اون کجا که من به عنوان یه کارگر بیام وارد یه سازمانی بشم که مدیران سازمان متوجه بشن که من خلاقم، توانایی مدیریت بحران دارم. بنابراین من به زودی این نوید برام وجود داره که شاید تا 2 سال آینده بشم سرپرست یه بخشی در اونجا. پس در اقتصاد من تاثیر میذاره. بله. در روند بی تفاوت نباشیم به این مسائل. بریم کتابای خوبو پیدا کنیم، مطلب مرغوب مطالعه کنیم و بیشتر از مطالعه تعمق کنیم در موردش.
فضای مجازی منبع حساب نمیشه.
بله، اینستاگرام محیطی نیستش که ما از اونجا دانش به دست بیاریم. اینجا یک محیط زردیه. اصلا بله. شتاب زده است، بی‌حوصله است، اصلا عمیق نمیشه در هیچ چیزی.
ویکی‌پدیا منبع حساب نمیشه.
قطعاً همینطوره. و اصلا خود فضای ما جلوتر بریم. هوش مصنوعی، ما باید حواسمون جمع باشه. هر حرفی که هوش مصنوعی داره میزنه که قابل استناد نیستش که. من هر روز به همکارانم میگم حواستون باشه. مطالبی که از هوش مصنوعی استخراج میکنید یا مشورتی که میگیرید، مطلبی که دارید تولید میکنید 100% قابل استناد نیست. چون او هم یک سری ورودی‌ها داره.
بله.
و ورودیاشو داره در حال حاضر از فضای اینترنت برمی‌داره. فضای اینترنت هم اگر سیاست زده بشه، اگر قطبای اقتصادی بیان یک سری محتوایی بذارن، هوش مصنوعی میره به اونا توجه میکنه و میاد دوباره همینا رو به یه شکل دیگری به ما میگه. پس این خردگرایی و تعمق و تفکر بسیار مهمه که در وجود خودمون باشه. باز با همین خردگرایی که میتونیم بفهمیم که این تست هایی که میگیریم کجای کار قرار میگیره، چقدر قابل استناده. بعضی از سازمان ها میان آدمای ارزنده رو پیدا میکنن، شغلی آماده ندارن، ولی میرن برای کچلوار تن این، برای تن اینا یک کچلوار میدوزن و یه شغلی رو ایجاد میکنن. پس ما اگر مهارت‌های نرممون رو خوب بسازیم، قدرمون رو میدونن.
بله.
و همین الان اگر یه شغلی نباشه، بریم تو مصاحبه یه دفعه منابع انسانی متوجه میشیم که این آدم چقدر خوبه و چقدر چیز بلده. امروز ما مثلا میخوایم منشی استخدام کنیم، به دردمون نمیخوره، ولی چرا نبریمش براش یه کاری رو که شاید بیمسئول مونده تو سازمان، یه جایی براش باز بکنیم. یا نگه داشتن نیروها در یک سازمان باز هم بر اساس این اتفاق میفته. پس این هم یک موضوعیه که ما شاید برای یه کار دیگه رفتیم ولی در نهایت اتفاق دیگری افتاد. واقع بینانه نگاه کنیم دیگه. چه بسا صاحبه هایی که ما برای یه شغلی رفتیم ولی شغل دیگه گیرمون اومده و جور شده برامون. این از این موضوع.
خیلی وقتا هم میونه کلمه، خیلی وقتا هم بعضی خرابکاری ها به وجود میاد.
بله.
که این خرابکاری ها خودش میشه یک بازار بزرگی برای همون اتفاقه.
قطعاً.
یا شما دارید مثلا یک جنس را مثلا تو رستوران مثال بزنم، نمیخوام عیناً بگم حالا. اصلا دستت میخوره، فلفل میریزه توی ظرف سیب زمینی.
بله.
بعد یک نفری میاد ناخودآگاه از این قضیه خوشش میاد و این ایده تجاری میشه.
بله قطعا همینطوره.
که خرابکاری بوده.
بله بله بله.
یا اصلا ماجرای با وجود ماندن چیپس دیگه فکر کنم همه بدونن دیگه، سر لج و لج بازی یک آشپز با یه مشتری که خیلی اذیت میکرد آشپز رو.
خب
یه اتفاقی افتاد، آقا من سیب زمینی میخوام، رفت برش سیب زمینی آورد، گفت نه سیب زمینی میخوام اینجوری باشه، دوباره رفت عوض کرد، گفت این مزه خوب نیست. خوب. میخوام اون آشپزم لج کرد، اومد یه سری سیب زمینیای باریک خشک شده یه شور آورد گذاشت جلوی این، و این از این قضیه تبدیل شد به یه ایده تجاری. جالب،
من اینو نشنیده بودم.
آره
ولی دقیقاً مستاق داره. من یه دوره کارآفرینی میرفتم، اصلا این خودش بخشی از خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی. استادی داشتیم که به ما میگفت آقا شما از صبح که بلند شدی تا آخر شب، یه تکلیف ما داده بود، گفت روز اول گفت هر چی معضل و مشکل در طول این 24 ساعت بهش برخوردی یادداشت کن. جلسه بعدی رفتیم گفت جلوی هر کدوم از اینا یه راه حل بنویس.
آفرین.
که توش یک سرویسی یا یک محصولی میاد این مشکل حل میکنه.
آره.
بعد که اینا رو نوشتیم گفت خب چند نفر در ایران یا در دنیا هستن که این مشکل رو دارن و این راه حل کمکشون میکنه؟ گفتیم خب خیلی هم مثل ما این مشکل رو دارن. این شد مبنای بسیاری از ایده های کسب و کار و تولید محصول یا خدمات. ببین چقدر این نگاه میتونه خلاقانه باشه، یعنی از تهدید به فرصت میرسیم.
درسته.
یه مطلبی هم بگم، ما در خاتمه کار هم اون هم آدابی داره، همونطوری که گفتیم استخدام آداب داره، حین کار آداب داره، رفتار سازمانی، چارچوب ساختار سازمانی، این که من چجوری با همرده خودم حرف بزنم یا مکاتبه کنم، با مافوق خودم حرف بزنم یا با زیردست خودم، این همش آداب داره. بله. اصول داره. خاتمه کارم یه آداب و اصولی میتونه داشته باشه. ما بهتره که پلای پشت سر خودمون رو خراب نکنیم به عنوان کارجو. از یک جایی که بیرون میایم با صلح و صفا بیرون بیایم و با رضایت بیرون بیایم. خارج از ایران متداول هستش که ریکامندیشن لتر میگیرن، یعنی نامه ها، توصیه نامه. بله. و پیشنهاد نامه میگیرن که آقا این آدم ارزنده است، این مشکل برای ما حل کرده و کمک کننده است. این فرهنگ هم اگر جا بیفته خیلی خوبه که ما پشت سرمون رو از هر دو طرف خراب نکنیم. چه کارفرما چه کارمند، که بتونه جای دیگه که میره یک نامه حمایتی براش بفرستیم.
بسیار عالی.
و یک نکته دیگه هم این که من اگر به عنوان یک کارجو امروز بخوام برم یه جایی ثبت بخوام برم برای مصاحبه استخدامی، حتی اگر از من نپرسن حتما این کارو انجام میدم، که بسیار موثره. یک تکنیکیه که بهش میگن استار. تکنیک استار میاد میگه که من در تجربیات کاری قبلی خودم، استار 4 تا سرحرف S O T و A و R که میگه در یک موقعیتی توصیف میکنم، یه خاطره کاری باید تعریف کنم، در یک موقعیتی که مثلا فرض کنید بحرانی بوده یا کار پرفشار بوده، سخت بوده و اینها، من یک وظیفه ای داشتم، مثلا به من گفتن که تو مسئول روشن خاموش کردن این برق یا قفل کردن دری، ولی الان آتش سوزی شده، موقعیت آتش سوزی بوده، مسئولیت من صرفا قفل کردن در بوده، به عنوان مثال خیلی ساده دارم مثلا میزنم، اکشن من چی بود اونجا علاوه بر مسئولیتی که داشتم، چطور اون بحران رو مدیریت کردم و چیکار کردم، در نهایت چه نتیجه یا ریزالتی ایجاد کرد. اینجور خاطرات رو در طول دوره حرفه‌ای خودمون باید داشته باشیم. یعنی هر کسی تو هر مقامی که هستش به نظر من باید یه دونه دو تا پنج تا ده تا مثال از این موضوع داشته باشه، چون مثال ملموسه، کتابی نیست، واقعیت منه، من چی کار کردم، یه خاطره کاریه. نمیخوایم داستان سرایی کنیم، ولی در این جلسه مصاحبه اگه به ما این وقتم ندادن به نظر من حتما اینو مطرح کنه، بگیم آقا من یه همچین موقعیتی بود، اینجوری مدیریتش کردم و نتیجهش این شد، علی رغم اینکه وظیفه من نبود یا وظیفه من بود یا هر چیز دیگه. این هم یه نکته‌ای بود که
باید حتما بهش پرداخته میشد.
زنده باشین.
خیلی هم عالی، متشکرم ازت. همچنان با برنامه آگهی استخدام همراهی بفرمایید.
جهت استخدام خدمت رسیدم.
بله، خواهش میکنم بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه و برای کدوم واحد میخواییم فرم بکنم.
خواهش میکنم. من رشته مهندسی صنایع و معادن خوندم، 7 زبان زنده دنیا مسلط هستم، میتونم صحبت کنم و در زمینه رشته بازرگانی و بازاریابی هم فعال هستم.
هندی نمیدونی؟ نه.
بله،
هندی. درخش شما از طرفان محسنی اومده بودیه؟
آقای محسن نخیر.
آقای کلانی؟
نه.
آقای اجازی؟
نه.
یوسفی؟
نخیر.
بسیار خوب، بفرم.
من آگهی استخدام.
بله بله، بفرم. تماس میگیرم با شما. نفر بعدی بفرستید.
آگهی استخدام رادیو جوان.
جناب فرمانی عزیز،
ارادتمندم،
سلامت باشید. دیگه اینقدر زمانی نداریم، برسیم به جنبندی. خیلی نکته‌های خیلی خوبی رو گفتی، ولی از بین این نکته‌ها فکر می‌کنی یکی دو تا سه تا که از همه مهم‌تر بود رو دوباره بگیم که انشالله بحث جمع بشه؟
خواهش می‌کنم. من مهم‌ترین نکته اینه که میگم افراد باید تکلیفشون با خودشون روشن باشه. اون مسئله تشخیص جایگاه امروزشون، مهارت و علاقه و اینی که پول میدن و آینده چطور خواهد شد و نیاز جهان چی هستش و برنامه آینده شون، یعنی دنیا به کدوم سمت داره میره و من خودم به کدوم سمت دارم میرم، یه چیز کلی بدونم در مورد این موضوع، تکلیفم با خودم روشن بشه. بعد باید بیام ارتباطی که برقرار میکنم یک پرزنتیشن و تأثیر مثبتی بذارم، یک نمایش خوبی از خودم، نه نمایش دروغی. به هر حال این که من اگر لباس تمیز بپوشم برم یه جایی، باز من اشاره میکنم به یه فیلمی در جستجوی خوشبختی.
بله.
در بازداشتگاه در واقع زندانی شده، بدون پولم نداشته، بدو بدو با یه لباس کثیف و رنگی میره توی جلسه مصاحبه استخدامی در یک بورسی در نیویورک. فرد استخدامگر میگه که اگه خودت جای من میذاشتی این وضعیت رو میدیدی چی میگفتی؟ ایشون خلق الصایه برگشت گفتش که خب اگه پیرن من انقدر کثیفه میگفتم که ببین چقدر شلوارش قشنگه. جواب خیلی خوبی میده. ببینید ما باید در سختن شرایط هم بتونیم پرزنت خوبی، نمایش خوبی از خودمون داشته و در ادامه هم خودمونو تحلیل کنیم. آزمون ها تا یه اندازه‌ای قابل قبول هست و خاتمه مسیر شغلیمون هم با یک آدابی اتفاق بیفته
انشالله
که مطلوب باشه.
شاید یه زمانی تو یه کاری رو خودت راه انداختی که بعدها نیاز به شرکت قبلی خودت داشتی، میتونی یک کنسرسیوم تشکیل بدیم و یک کاری رو با هم دیگه جلو ببرید. خیلی متشکرم از ذرات هادی جان، خیلی بزرگواری کردی. امیدوارم نکاتی که گفته شد به درد دوستانی که دارن صدای ما رو میشنوند بخوره و یک قدم کوچیک رو به جلوی خوب برای علم، برای گسترده شدن این علم و این اتفاق تو کشورمون بتونیم تو برنامه آگهی استخدام برداریم. ممنون از همتون. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
آگهی استخدام.
سنوبری پارسا نیومد؟
نه زود، الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
ولی بچه‌ها بی آر تی داره میاد. من احمد هستم. دیدم فامیلیات گفتم بگیر بیا. شماره شو. دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام بچه‌ها.
سلام خوبی؟ کجا موندی تو؟
قرض دارم من ماشینم استارت نمیخوره نمیدونم چرا.
بچه‌ها بی آر تی اومد. بیا بالا.
با سلام مسافرین محترم، مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپر بالا.
هر خودتو برسون دیگه.
من خودت چیزی نمی‌بینم.
آخه الان که نمی‌خوایم حرکت کنیم که. حالا حرکت نمی‌کنیم. ما منتظر میاد بیان.
چه روندای خوبه رادیو جوان؟
اگه فکر می‌کنید با مزه‌ای.
اگه فکر می‌کنید خوب جوک تعریف می‌کنید.
اگه توی جمع فامیلی مجلس رو دست می‌گیرید.
اگه می‌تونید آدما رو بخندونید.
سوار این بی‌آرتی بشین.
بی‌آرتی باشگاه رادیویی طنز جوان. برای سوار شدن به بی‌آرتی نیازی به بلیط نیست. فقط باید با مزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام رسان ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JP. BRT 10 صبح پنجشنبه از رادیو جوان. اگه از دستش دادین جمعه ساعت 10 صبح تکرار میشه.
شبکه جوان.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاب روی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدن.
به نام خدا، به نام خالق آواهای زیبا در جهان. دوستداران قول و غزل سلام، دعوتید به ترانه شنیدن و شعر چشیدن در غزل‌های شنیدن. نمیشه از برترین شعر معاصر فارسی گفت و از علی معلم دامغانی نگفت. او در ذهن اهالی ادبیات نزدیکترین تصویر رو به تصویر دیرین و کهن از غول ادبیات فارسی و چهره‌های برتر و دورانساز شعر کلاسیک داره. شاعری که حکمت معنوی، نبوغ شعری و احاطه شگرفش بر متون کهن، اعم از ادبی و دینی و تاریخی، همواره بانی تعجب و رشک صاحب نظران و شاعران برجسته بوده. بسیاری از شاعران و ادیبانی که ما اونها رو با لفظ استاد یاد میکنیم، خودشون از هواداران پروپاقرص شعر علی معلمن و این هواداری و هواخواهی رو بارها و بارها عنوان کردن. در این برنامه غزل‌های شنیدنی هرچه بشنویم از سروده‌های زیبای این شاعر و حکیم روزگار ماست. ابتدا ماه نو با صدای محمد مهدی واعظی اصفهانی و تنظیم پدرام کشتکار
مجنونم من و دلها
میان مثنوی سرایان معاصر کمتر شاعری به گرد پای علی معلم دامغانی میرسه. او با سرودن مثنوی در اوزان بلند و بی‌سابقه، با زبانی غریب و فاخر و کهن و با بهره‌گیری از اندیشه‌ها و اشارات دینی، عرفانی، اساطیری، تاریخی، اجتماعی، اعتباری تازه و ساختاری نوین و متفاوت به این قالب دیرین ادبیات فارسی بخشیده. اما برخلاف مثنوی ها، او در ترانه سرایی به مخاطب عام هم توجه داره. از همین دست ترانه ها مهتاب رو همین الان بشنویم با صدا، آهنگ و تنظیم زیبای مجید اخشابی.
یکی بود یکی نبود، کوربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرمه سو، رشک باغ و کشتمه، باغ نگو بهشتمه، عمر ماشگونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه. می درخشن توی ما دو تا خورشید سیاه، جمجمک برگ خزون، اینه بخت گناه، گنچه گل گل شکره، شب وزا با قدره، مهر و مهتاب و ببین، یکی باشین سهره. یکی بود یکی نبود، کور بشه چشم حسود، دوتا خورشید سیاه، دوتا چشم سرمه سو، رشک باب و کشتمه، باب نبو بهشتمه، عمر ماشگونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه. چرا عاشق نمیری؟ زلف پر خمار سیاه دو تا چشم سرمه سو رشت باب و کشتمه باب منو بهشتمه عمر موش گونشت راز رنگ سر نوشتمه رنگ سر نوشتمه
دوستان توجه به موسیقی کلمات از جمله رعایت حروف و ایجاد قافیه های درونی وفور اشارات دینی و ادبی و آمیختگی حماسه و عرفان از مهمترین ویژگی های شعر علی معلم دامغانیه قطعه شمس دین همین الان با آهنگ و تنظیم محمد سعید اردیانی صدای سعید نیکبخت و شعر محمد علی معلم دامغانی تقدیم به همه شما
ای ماه مستان رونما مولا علی جان دل ارنبان جان رونما مولا علی جان گفتی بمیرد هر که من شوقش بزیرم شمس دین ای شمع افلاک ای شیر هم ای شمس دین ای شمع افلاک ما گرد تو پروانه ها مولا علی دل ستان هم دل رو با مولا علی جا میلادت این سلطان ما بر ما مبارک ای قبله شاه و گدا مولا علی جان
پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم تا درود دیگر بدرود
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی
بعد شما هم دعوت
معلومی که دعوتم همه دعوتن جانمونی
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.